بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله العلي المتفضل المنان وصلى الله على خاتم رسله محمد وآله الطاهرين. اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك وسري باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والإكرام. دعای امیر المؤمنین علیه السلام. جلسه چهارم از جلسات این کتاب شریف آداب الصلاة حضرت امام خمینی رضوان الله علیه است که ما برای تسهیل نقل و انتقال اون رو در اوراق میاریم و بیان میکنیم. مقدمه این کتاب به اتمام رسید. دو بخش رو از فصل اول از فصول این کتاب خدمت دوستان عرضه می داریم. ابتداءً متن کتاب قرائت میشه و بعد به شرح و توضیح می پردازیم. در فصل اول فرمودن یکی از آداب قلبیه در عبادات و وظایف باطنیه سالک توجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت است. حجاب خودبینی و خودپرستی از جمیع حجاب ضخیم‌تر و ظلمانی‌تر است و خرق این حجاب از تمام حجاب مشکل‌تر و خرق همه حجاب را مقدم است. خب این بخش اول از این فصل اول بود. شاعر در این زمینه میگوید یک قدم بر نفس خود نه وان دگر در کوی دوست. یک قدم بر نفس خود نه وان دگر در کوی دوست. هر چه بینی دوست بین، با این آنت کار نیست. هرچه بینی دوست بین، با این آنت کار نیست. آیا می شود که سالک نسبت به سلوک خود نفس رو رها کند و بگوید که ما خودمون رو به خدا تسلیم کردیم، هرچه از دوست رسد خوش است؟ یا اون که برای سیل و سلوک و تقرب به سوی خدا حتما مجاهدت ها لازمه؟ ما اینجا دو تا داستان، چون زبان داستان خیلی گویاست، دو تا داستان از برخورد استاد کل از اساتید طریقت ما مرحوم ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه استاد کل. چرا میگیم استاد کل؟ چون ایشون توی همه اساتید طریقت موفق تر بودن. 50 مجتهد، اونم در حوزه علمی نجف، اونم در زمان عصر شیخ انصاری رضوان الله علیه، که ایشون مثل مرحوم آموز علی آقای قاضی منزلشون در منزل شخصی خودشون این جلسات تربیتی رو داشتن. یکی از شاگردان ایشون همین مثل جواد آقای ملکی تبریزی است که در مقبره شیخان مدفون است و ایشون خوب در مدرسه فیضیه مانند حضرت امام سخنرانی های اخلاقی داشت، هم برای کسب و هم برای طلاب حوزه. حالا امروزه خورده این جلسات کمرنگ شده. خود حضرت امام هم در اخلاق و عرفان شاگردی ایشون رو داشتن و همچنین شاگردی مرحوم آیت الله شهابادی. خب مرزی جواد آقا از تبریز میاد به نجف و بعد میاد در قم. اون زمانی که ایشون به حوزه علمی نجف پا گذاشتن جوان بودن و همونطوری که از لقب ایشون مشخصه ملکی، خانواده ملکیان خانواده معروفن در تبریز، اینها از اشراف و اعیان بودن، تو اینها ملک و تجار بوده. خب وقتی ایشون میاد نجف با اون لباس فاخر، با اون برنامه هایی که خودشون داشتن، میاد در نجف و به شیوه اشراف که در تبریز زندگی میکرد به همون شیوه میخواست که در حوزه باشه. الان بعضی میان از کشورهای خارجی، از آمریکا، از جاهایی، خب اونجا وضعشون خب از نظر مالی عیانی ممکن که خیلی خوب باشه و اینجا هم در قوم هم بخوان همونجوری تو حوزه بگردن. لباسهای فاخری میپوشیده شون، یه نوکری داشته که همراهش راه میرفته. حالا خدا میخواد که از یه راهیشون بیاد و شرفیاب بشه به جلسات مرحوم ملا قلی همدانی. خب ایشون درس اخلاق و عرفان داشتن در نجف اشرف. نوز جاد آقایشون پیدا میکنه. روز اول وقتی ملا حسین قلی ایشون رو میبینه از دور صدا میزنی که مرزی جواد، تو باید همونجا دم در بشینی. خب یک استاد مربی و معلم میدونه که با شاگردش باید چی کار کنه، چگونه برخورد کنه، چگونه نفسش رو بشکونه. دم در همون پلیه کفشا. خب این یک نوع تربیت بود دیگه و این نوع ریاضت بود و ایشون خب میخواست گوش کنه، اطاعت کنه. روز بعدی که میشه آخوند ملا حسین قلی همدانی به ایشون میفرماین که برو و این قلیان رو برای من چاق کن بیار. نوز جواد آقا بلند میشه و قلیان ایشون رو میبره بیرون، ولی از اونجا که خب اعیان زاده بوده دیگه، این نمیخواست که جلو اون جمعیت این کار رو با این لباسای فاخری که پوشیده بود خودش متصدی این کار بشه، لذا قلیان رو میبره بیرون و همون نوکری که گاهی همراهش میامده به ایشون میده و میگه که برو این قلیان رو چاق کن و بیار. خب این نوکر میره قلیان رو درست میکنه میاره. مرحوم آخون ملا سنقلی میفرمان که چرا دادی دست این نوکر؟ من به تو گفته بودم، من نظری داشتم، میخواست قلیان رو خودت درست کنی نه این که بدی نوکره. خب این یه داستان از این مرحوم هست که در اون کتاب نقل میکنه. و اما داستان دوم، دو سال از شاگردی میرزا جواد آقا در محضر آخوند ملا سنقلی همدانی میگذره. بعد از دو سال میگه که آقا من در سیر و سلوک خودم تو این مدت به جای نرسیدم. آقا در جواب از اسم و رسم ایشون سوال کردن و او تعجب کرد که آقا مگر منو نمیشناسید؟ من جواد ملکی تبریزی هستم. ایشون میفرمایند شما با اون ملکیای تبریز، با اون خاندان بزرگ ملکیا، با اونها شما قوم خویشی نسبتی دارید؟ نوز جواد آقا میفرمایند اون ملکیایی که شما در نظرتون هست ما با اونها خیلی رابطه نداریم. و انتقاد میکنه از اونها. مرحوم آخوند در جواب میفرمایند هر وقت توانستی کفش اونهایی که تو اونها رو بد میدونی جلو و پای اونها جفت کنی، اون وقت من به سراغ تو خواهم آمد. که این طایفه ملکیان دو گروه بودن، از نظریشون یک گروهشون افراد ناشایسته‌ای بود به نظر ایشان. خب این حرف آخون تأثیر میکنه روی ایشان. فردا که به درس ایشون میاد در یک گوشه مستقر میشه، پایین تر از شاگردان در اون جلسه میشینه. در روزهای بعد طلبه هایی که از فامیل اون ملک و تجار تبریز بودن، یعنی یه در طلاب اون طایفه هم تو نجف درس میخوندن و خب ایشون از اونا برش میامد، به دستور استادش میره اونا رو مورد تجلیل و محبت خود قرار میده، تا جایی که به فرموده استادش کفش های اونا رو جلوشون جفت میکنه. بعد از مدتی این خبر به اون طایفه که در تبریز ساکن بودن میرسه و بالاخره رفع کدورت میشه. خب حالا اینا یک نکات تربیتی است که ما عرض کردیم. استاد مربی برای همینه که بتونه در اثر تبعیت و اطاعتی که شما با ایشون داری بتونه اون انانیت نفس و اون خواسته های نفس رو با یه جمله آداب و دستورات بشکنه و این نفسی که حکم یک صنم داره، یه صنم یه بتی در ظاهر هست و یه بتی از این ظاهر بالاتر و سخت‌تر و اون بت نفس انسانه. در بخش دیگر از همین کتاب حضرت امام می‌فرمایند چون از تصرفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یکسره تسلیم حق کرد و خانه را به صاحب خانه یعنی خدا و خانه قلب را به صاحب خانه واگذار نمود و فانی در عز ربوبیت شد، صاحب خانه خود متصرف در امور او می‌گردد و تصرفات او تصرف الهی می شود. چشم او الهی، با چشم حق می نگرد، گوش او گوش الهی و با گوش حق می شنود. به قول حافظ، اول پاک شو، اول پاک شو بعد دیده بر اون پاک انداز، خلوت دل نیست جای صحبت اغیار. اول پاک شو بعد دیده بر اون پاک انداز، خلوت دل نیست جای صحبت اغیار. قال الصادق علیه السلام: القلب حرم الله فلا تسكن في حرم الله غير الله. خب ما در اون سنواتی که نجف بودیم و از نجف به کربلا می رفتیم و ملاقات ها و جلسات تربیتی که مرحوم استاد ما حداد داشتن و می دیدیم که ایشون چگونه فنای فلاح داشت و چگونه از انانیت نفس خود رو بیرون کرده بود، تا جایی که می دیدیم اگر کسی می خواست با ایشون صحبت کنه می خواست خودش رو تنزل بده از اون مقام فنایی که داشت، تنزل بده و کمی از این حال فنا و مستی خود یه مقداری خودداری کنه تا بتونه، البته این در بعض حالات ایشون بود، تا بتونه جواب اون طرف رو بده. در کتاب ساقی نامه آمده: الهی به مستان میخانه‌ات به عقل آفرینان دیوانت به دردی کش لجه کبریا که آمد به شأنش فرود نما، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. به دردی کش لجه کبریا که آمد به شأنش فرو انما به دری که عرش است او را صدف، به ساقی کوثر به شاه نجف به نور دل صبح خیزان عشق ز شادی به انده گریزان عشق خدا را به جان خراباتیان که از این تهمت هستیم وارهان به میخانه وحدتم راه ده دل زنده و جان آگاه ده که از کثرت خلق تنگ آمدم به هر جا شدم سر به سنگ آمدم و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. حالا راجع به این هجرت باید گفت یه هجرت ظاهری داریم و یه هجرت باطنی. هجرت ظاهری هم هجرت طلاب هست که حالا یا از کشورهای غیر ایران میان هجرت میکنن برای طلب علم در حوزه علمیه یا از همین روستاهای ایران، ولی این هجرت ظاهری است، از منزل سوری که خانه دنیاست مثلا در سفر حج به کعبه میره یا پا میشه راه میره کجا تا اینکه ولی خدای رو زیارت کنه. ولی یک نوع هجرت معنوی و باطنی داریم. خب این شهدای ما بعضیشون هر دو جنبه رو داشتن، یعنی هم هجرت ظاهری میکردن در جهاد اصغر و هم در باطن هم چه بسا به مراتبی رسیده بودن در اثر همون تفکرات شهادت و فنا و لقاء الله. جبهه خودش یه دانشگاهی بود و واقعا خودسازی میداد به شخص، اونم در یه مدت کوتاه. هجرت معنوی خروج از بیت نفس و منزل دنیا به سوی خدا، هجرت نفس به سوی رسول خدا، هجرت نفس به سوی ولی خدا، همه اینها هجرت الالله است. مادامی که نفس را تعلقی به خیش و توجهی به انیت است، چنین شخصی مسافر نشده، مهاجر نشده و تا بقایای انانیت در نظر سالک هست و جدران شهر خودی و از آن اعلام خودخواهی منتفی نشده در حکم حاضر است نه مسافر. شما میدونید که در مسئله فقهی هست که کسی که میخواد مسافر بشه و نماز 4 رکعت 6 رکعت بخونه، قصر بخونه، باید از حد ترخص با اون مقصدی که داره باید از حد ترخص بگذر. حد ترخص یکی این که جدران دیوارها اینها دیده نشه، که از آن رو دیگه نشنوه. خب در داخل نفس هم همین مسئله است که این جدران ها و دیوارهای شهر خودی نفس و اون اذان اعلامی که میکنن اگر در نفسش یه همچه حالتی پیش نیاد، باید گفت که این شخص هنوز حاضره، نرفته، هجرت نکرده، مسافر نشده، مهاجر نشده. لذا میبینیم که امام صادق میفرماین العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. ما اگر بخواییم عبادت های زیادی بکنیم، ولی این عبادت ها جوهر نداشته باشه، مغزی نداشته باشه، ما رو به خدا نزدیک نکنه و غرور آور باشه، همونطور که برای بعضی ها پیش میاد در اثر کثرت خیرات، کثرت عبادات، خیلی خودشون چلوغ میکنن، مستحبات زیاد چی بعد میبینی که اینا همه به جای اینکه نفس رو خورد کنه، خاکش کنه، میبینی به عجبی براش پیدا شده که بله من اینقدر کار کردم، اینقدر خیلی هم مخصوصا بعضی سرمایه داره که اینا خوب میلیاردی هستن، پولی زیادی هم دارن، چقدر مسجد، چقدر حسینیه، چقدر دارالایتام، چقدر درمونگاه، چقدر بیمارستان، اینجا اونجا. آیا همه اینها به درگاه خدا میتونیم بگیم که اینها مورد قبول واقع میشه؟ اگر اون نیت که میگن نیت در خلوصش مثل اون مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب سیاه، این خلوص اگر نباشه، ما میتونیم بگیم این همه کارا خیلی بذاره، ولی اون که مهمه مسئله نیت و معرفت. پس عبودیت مطلقه از اعلی مراتب کمال و ارفع مقامات انسانیت است که می‌بینیم از اکمل خلق الله شروع میشه و همطور میاد به ائمه و همینطور میاد به اولیاء دیگر به تبعیه، ولی اونهایی که عبودیت رو رو میزان و روی اون نیت خالص، اگر اون نیت خالص نباشه، خب این معلل دیگه، معلل یعنی ناقص و مریضه، و عبودیت خالصه که انسان رو سالک رو به اون معراج حقیقی مطلق میرسونه. همطور که در مناجات شعبانیه میخونیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و ان ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. یعنی اینا رو ما تو کلمات مناجات ها میبینیم، مناجات هم همون حدیث دیگه. حدیث یعنی چه؟ یعنی هر چی که دیگه پیغمبر بگه، ائمه بگن، از دولب اونا بیرون بیاد میشه حدیث دیگه. حالا این حدیث اخلاقیه، عرفانیه، احکامیه، اعتقادی، هر چی هست همه حدیثه. شما باید به ادعیه وارده به نظر حدیث نگاه کنیم که فرمونده یک معصومه و این خودش برای ما راهنماست، راهگشاست. خب درباره حدیث قرب نوافل چی میگید؟ و انه لا يتقرب الي بالنافله حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش بها ان دعاني اجبته و این سألنی اعطیته. پس اینجا این مسئله عبودیت، انجام نوافل، مستحبات، حالا نافله هم معنیش نیست که حتما شما نماز نافله بخونی اون سی و چار رو کرد. نافله مطلق فعل مستحب رو میگن، مطلق فعل مستحب. هرچی که مستحب به محبوب خداست، هرچی که مورد رضایت اوست، اگر این رو واقعا با اون نیت و با اون عبودیت و با اون تقرب انسان انجام بده، خب جایی میرسه که خدا میگه که من سم اون میشم، بسر اون میشم، دست اون میشم، پای اون میشم، و خب میرسه به جایی که دیگه کنوع ربوبیه. اونجا دیگه در جوار صدق عند ملیک مقتدر، خب وقتی همچه اتصالی پیش آمد، اون دعایی که اول من برخوندیم، به استقلال اتصال حضرتک، یعنی اتصال من با تو مستقل مستقل باشه. اگر به دیگران به نیت مرآتی نگاه میکنم ولی تو رو به طور مستقل میخوام با تو متصل بشم و در محضر تو باشم، یه همچه اتصالی از باطن بنده خدا پیش بیاد، ممکنه بعضی موارد مستجاب الدعوه هم بشه. پس خود عبودیت، خود این نمازی که میخونی اگر با شرایطش صورت بگیره، با حضور و با توجه و با انقطاع الالله، این خودش میشه راه سیر سلوک و این راهی میشه برای وصول و مقام خلیفت اللهی. و از همین جا اتصال، وصال و تقرب، اون هم در اعلی درجه اش، کم کم برای سالک الالله پیش خواهد آمد. به همین مقدار اکتفا میکنیم تا انشاءالله اگر عمری بود برای هفته آینده، حالا هفته آینده هم دیگه از همین شب دوشنبه گفتن که اینجا مجلس فاطمیه شروع میشه و حالا ببینیم چجوری میشه. ببینیم بچه روزخانی اول میاد روزه میخونه و بعدا منبر ما خواهد بود. صلوات بر محمد و آل محمد.